بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نسبت به فرمایش مرحوم آخوند خراسانی این نکته را عرض بکنیم و بعد وارد فرمایش مرحوم محقق نائینی بشیم، و اون این است که بالاخره مرحوم آخوند بعد از اینکه یقین را در این روایات استصحاب یقین مرآتی قرار داد، مرآت برای آثار متیقن، و باز ملاک برای اسناد نقض به یقین رو اتحاد متعلق یقین و شک قرار داد، و در بعضی از تعابیر تصریح کرد مرحوم آخوند به این که اینجا مسئله کنایه مطرحه. خب نکته ای که وجود داره تعبیر آخوند این بود که فإن قوله لا تنقض الیمین ظاهر عرفا و کنایه عن لزوم البناء والعمل بترتب آثار المتیقن. بالاخره ایشون هم مسئله متیقن رو مطرح کرده، یعنی هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخوند اینها قبول دارن که یک جوری باید حال متیقن رو ما به میدان بیاریم، و این لا تنقض الیقین را جدای از متیقن و آثار متیقن نمیشه معنا کرد. اون وقت فرق چی میشه؟ چرا مرحوم شیخ تفصیل دادن بین شک در مقتضی و شک در رافع، و مرحوم آخوند فرمودن فرقی وجود نداره، با اینکه هر دو بزرگوار پای متیقن رو به میدان میارن؟ فرق در اینه که حالا به نظر رسیده و عرض میکنیم، ولو حالا نکات دیگری هم در فرق بین نظر آخوند و نظر شیخ بیان کردیم، اما وقتی به آخرای کلام مرحوم آخوند میرسیم اصلا گویا آرام آرام با مرحوم شیخ همراه میشه. فرق بین این مطلب آخوند و شیخ اینه، مرحوم شیخ میفرماید از اول کلمه یقین مجازن در متیقن استعمال شده، آخوند میگه نه، یقین در خودش استعمال شده کنایه از ترتیب آثار متیقنه، و اینجا خوب فرق بین مجاز و کنایه روشن میشه. در کنایه میگن ذکر لازم و اراده ملزوم، یا ذکر ملزوم و اراده لازمه. در مجاز لفظ اصلا در معنای دیگری استعمال میشه، در کنایه لفظ در معنای خودش استعمال میشه، اما اراده میشود لازم اون معنا یا ملزوم اون معنا. وقتی شما میگید زیدون کثیر الرماد، این کثیر الرماد در معنای خودش استعمال شده، از اول نمیدید این کثیر الرماد رو در یه معنای دیگری استعمال بکنید، اما در مجاز از اول رأیت اسدا، این اسد در رجل شجاع استعمال میشه. اون وقت اگر ما حرف شیخ رو بزنیم بگیم یقین استعمال شده در متیقن، باید تمام خصوصیات متیقن اینجا محفوظ و ملحوظ باشه. اگر متیقن است که شامل شک در مقتضی نمی شود، میگیم باید این رو بپذیریم. اما اگر گفتیم یقین کنایه از ترتیب آثار متیقنه، باز میتونیم بگیم آقا هر جا یقین باشه، چه در شک در مقتضی چه در شک در رافع. به نظر ما یکی از فرقهای مهم بین مجاز و کنایه همینه. درست وقتی آقایون فرق رو میخوان بیان کنن، میگن مجاز لفظ در یه معنای دیگری استعمال میشه، اما در کنایه لفظ در خود اون معنا در معنای خودش استعمال میشه. اما از همین فرق در مانحنفی یه فرق دیگری هم ما میتونیم به خوبی به دست بیاریم. اگر لفظ یقین مجازن در متیقن استعمال بشه، باید همه خصوصیات متیقن مورد نظر واقع بشه. و اگر آمده بوده متیقن، عرض میکنم که طوریست که باید مقتضی درش باشه و اقتضا درش باشه، روایت رو فقط میگیم مربوط به شک در مقتضیه. اما اگر گفتیم یقین کنایه از ترتیب آثار متیقنه، اینجا دیگه لزومی نداره که تمام خصوصیات این معنای کنایی در این روایت مورد نظر باشه. پس معنای مجازی تمام خصوصیاتش باید مورد نظر باشه، اما معنای کنایی اینطور نیست. در معنای کنایی چون لفظ در خودش استعمال شده، میگیم آقا یقین، لا تنقض یقین، هر جا یقین باشه، هم در شک در مقتضی یقین هست، هم در شک در رافع یقینه. بله، اونجا قرینه میخواد. بله، ولی در کنایه عرض کردیم لفظ در خودش استعمال میشه، نه در معنای دیگری. لفظ در معنای خودش، زیدون کثیر الرماد، در خودش استعمال میشه. خب اینم به نظر من یکی از فرقهاییست که بین کلام شیخ و آخونده، که شما ممکنشون بعد از درس دیروزم بعضی از آقایون فرمودن، منم عرض کردم همینطوره. یعنی ظاهر نهایی کلام آخوند آرام آرام هی حرف از متیقن رو میاره. یقین مرآته، یقین موضوعیت نداره، طریقیت داره برای ترتیب آثار متیقن. خب میگیم پس این که همون حرف شیخ شد، چه فرقی بین این هاست؟ فرقش همینیست که عرض کردیم. حالا کلام مرحوم نائینی رو بگیم و بعد اون وقت اشکال مشترک بین نائینی و شیخ و اینها رو باید ذکر بکنیم و به نتیجه برسونیم انشاءالله. قبل از اینکه کلام نائینی رو ذکر بکنیم، کسانی که قائل به تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع هستند، اونطوری که امام فرمودن در رساله استصحابشون، اینها سه تا تقریب و سه تا بیان برای اثبات مدعاشون دارن. اینطور که ما تا اینجا طی کردیم، یک تقریب در کلام خود شیخ بود، تقریب دوم در اون اشکالی که مرحوم آخوند بیان کرد و و گفتیم آخون فرموده این ادق از استدلال شیخه که در بحث دیروز گفتیم. این دو تا تقریب دیگه باقی میمونه. یکی تقریبی که مرحوم محقق نائینی داره که مرحوم نائینی هم مسلک با شیخه، میفرماید استصحاب از این روایات عامه استفاده میشود که فقط در شک در رافع حجیت داره، و دیگری مرحوم محقق همدانی صاحب کتاب مصباح الفقیه. این دوتا رو بیان بکنیم، بعدم نظر مرحوم امام و بزرگان دیگر رو هم ذکر میکنیم انشاءالله تا بحث کامل بشه. حالا الان میخوایم کلام مرحوم نائینی رو ذکر بکنیم. مرحوم نائینی همین نظریه شیخ رو داره، اما میفرماید کلمه یقین مراد اون صفت قائمه به نفس نیست. وقتی مولا میگه لا تنقض یقین، مراد از یقین نیست که اون یقین نفسانی خودت رو نگه دار، نقض نکن، نشکن. برای اینکه به مجرد ورود شک اون یقین نفسانی خود به خود چه شده؟ شکسته شده. مراد این نیست. مراد از یقین آثار و احکام شرعیهی که مترتب بر یقین موضوعی هم هست نیست. یعنی اگر ما برای یقین یک آثار و احکامی در شریعت داریم، مراد اینها هم نیست. این لا تنقض الیقین به شک، می‌فرماید مراد از یقین آثار مترتبه بر متیقن است. وقتی یقین اون یقین نفسانی نشد، وقتی آثار بر خود یقین نشد، می‌فرماید مراد آثار مترتبه بر متیقن. به عبارت دیگر ما یستتبع الیقین، لا تنقض الیقین یعنی اون چه که یقین مستتبع اوست. شما وقتی یقین یه چیزی پیدا میکنید، میاید در اون متیقن آثاری رو بار میکنید، نه بر این یقینتون اثر بار بکنید. یقین پیدا میکنید زید عادله، خب میگم آقا اثر این یقین چیه؟ اثر این یقین این است که شهادتشو قبول میکنید. اثر این یقین این است که پشترش نماز میکنید. عدالت که شد متیقن، اثر متیقن رو بار میکنیم. پس یقین یعنی اون چه که یقین مستتبع اوست. وقتی میاد اون میاد، اون چه که به دنبال یقین هست. شما تا یقین ندارید زید عادله، نه پشترش نماز میخونید، نه شهادتش رو قبول میکنید، اما وقتی یقین پیدا کردید زید عادله، بر این یقین اثر بار میکنید. اما این اثر بر نفس الیقین نیست، در خود متیقن آثار مترتبه بر متیقنه. مرحوم نائینی میفرماید مراد از این یقین ما یستتبع الیقین. حالا بعدش میفرماید من الجری علی ما یقتضیه المتیقن. جر یعنی عمل، عمل خودم رو بر وفق متیقن قرار بدم. باز در دنباله بحث می فرماین که اون وقت همینجا یا این رو به عنوان مطلب دوم حالا قرار بدیم، میفرمایم ما تو روایات لا تنقض العهد نداریم، لا تنقض القطع نداریم، لا تنقض الیقین داریم. چرا؟ برای اینکه یقین در این روایات آمده و نقض اضافه یقین به یقین شده به اعتبار همینه. شما وقتی میگید من علم دارم یا قطع دارم، این اثر عملی برایش مترتب نیست. شما در علم میگید آقا برای من معلومه، یعنی این امر برای من تمام الانکشاف داره و منکشف. در قطع یعنی من حیرتی ندارم. علم در مقابل جهل، قطع در مقابل حیرت. وقتی میگید من قاطعم یعنی من تزلزلی ندارم. اما کلمه یقین در جایی استعمال میشه که یک آثاری رو به دنبال خودش داره. میگه آقا من یقین دارم این خونه. وقتی یقین دارم این خونه دیگه دست به اون نمیزنم، اجتناب از اون میکنم. اما اگر میگم آقا علم دارم یا قطع دارم، مرحوم نائی میفرماید علت این که تو روایات آمده لا تنقض الیقین ولی نفرموده لا تنقض العلم، لا تنقض القطع، همینه که یقین مستتبع یک آثار عملیه، اما علم و قطع مستتبع این آثار عملی نیست. اینم نکته دوم. بعد نکته سوم در کلام نائینی میفرماد مراد از لا تنقض بقاء ما کان و دوام ما سبق نیست. یه وقتی است که یه کسی میاد میگه آقا این لا تنقض الیقین، یعنی مولا میخواد بگه اونچه که بوده باقیه، اونچه که ثابت بوده قبلا دائمی است. نائینی میفرماید اگر ما لا تنقض الیقین را اینطور معنا کنیم ازش حکم واقعی به دست میاد. تشبیه میکنن مثل این که میفرماید پیامبر صلوات الله علیه فرمود حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه. اگه بگیم مراد از لا تنقض یعنی اونی که بوده همیشه هست، میفرمان اینم نیست، در مقام بیان حکم واقعی نیست. و همچنین باز میفرمان کسی خیال نکنه لا تنقض ازش حرمت تکلیفی نقض استفاده میشه. بگیم لا تنقض الیقین، حرام از شما یقینتو نقض کنی. نه، برای اینکه این روایت و این روایات استصحاب رو در استحباب و غیر الزامیات هم به کار برده میشه. نمیشه بگیم این لا در اینجا دلالت بر حرمت داره. پس چیه این لا تنقض؟ میفرمان بقاء الجری العملی علی وفق المتیقن. لا تنقض الیقین یعنی اون چه که یقین به دنبال خودش دارد از او رفعیت نکن، یعنی از آثار مترتبه بر متیقن دست بر ندار. خب اینجا اون وقت اساس استدلالشون رو اینجا بیان میکنن. میفرمان ادعای ما نائینی اینه اون جایی که متیقن اقتضاء بقا دارد نقض این آثار صدق میکنه، اما اون جایی که متیقن اقتضاء بقا ندارد خود به خود منقوضه، نه اینکه کسی بیاد او رو نقض بکنه. این اساس استدلال ناینی اینجاست. ببینید پس مرحوم ناینی اول تکلیف یقین روشن کرد. یقین مراد خودش صفت نفسانیه یقین نیست. یک مراد آثار مترتبه بر خود یقین من حیث هو یقین نیست. این دو مراد آثار مترتبه بر متیقنه. اسمشو گذاشت موافقت عملی با آثار متیقن. بعد می‌فرماید حالا که یقین اینطور معنا شد، نقض این یقین به این معنا، بگیم آقا آثار متیقن ازش دست بر ندار. این کجا نقضش صدق میکنه؟ جایی که متیقن خودش اقتضای بقا داشته باشه. اما جایی که اقتضای بقا نداره صدق نمیکنه. میفرماین حالا اگه یه متیقنی فقط عمرش 3 روزه، روز چهارم خود به خود نقض میشه دیگه. در روز چهارم اگر کسی بیاد بگه آقا اثر این متیقن رو نقض نکن، میخندن بهش، خودش خود به خود از بین رفته. اونجایی که متیقن باقیه. یه تعبیری رو دارن در اینجا، این تعبیر در ذهنتون بمونه، چون بعدان امام به این تعبیر ناینی هم میخواد اشکال بکنه. ناینی یه ضابطه ای میده، میفرماید ملاک صدق نقض در این لا تنقض الیقین این است که در زمان لاحق متیقن ما متعلق اون یقین زمان سابقم باشه. لو خلیه و طبع، یعنی اگر چیزی و مانع این نیاد، همانطوری که یقین در سابق به حدوث تعلق پیدا کرده، الانم در زمان لاحق تعلق پیدا بکند. اما جایی که میگیم نه، اگر این شک هم نبود دیگه متیقن عمرش تمام شده، اینجا دیگه موردی برای نقض باقی نمیمونه. پس ناینی اول یه معنایی میکنه، الجری العملی علاقه قل متیقن، میگه یقین به این معناست، و بعدم میگه یقین به این معنا نقضش فقط در متیقن است که اقتضای بقا دارد. لذا روایت فقط شک در مختفی رو، یعنی در اونجایی که مختفی ثابته و شک در رافع داریم شامل میشه، اما شک در مختفی رو دلالت نداره. آخرین مطلبی که ناینی داره جواب از یک اشکاله. مستشری میگه جناب ناینی ما قبول داریم کلمه نقض اگر بخواد صدق بکنه جاییست که متیقن اقتضای بقا دارد، این رو قبول داریم. کلمه نقض ظهور در این معنا دارد، قبول داریم. اما کلمه یقینم ظهور در عموم دارد. یقین میگه یقین به هر چیزی، چه اون اقتضای بقا دارد چه ندارد. ما دو تا ظهور داریم در اینجا. شما ناینی فقط میگید ظهور نقض را میگیرید، اما ظهور یقین رو کنار میذارید. چرا؟ ناینی دو جواب میده. جواب اول این است که نه، همون حرفی که در کلام شیخ بود که خصوصیت فعل قرینه می شود برای تغییر در متعلق، میگن چون نقض به یقین تعلق داره، یقین متعلق نقضه، از شؤون این کلمه است. حالا یه استاد ادبیات داشتیم قدیم، گاهی وقت شؤون رو بخواست معنا بکنه میگه از بند و بیل اینه، یعنی معنی اصلا خودش چیزی نیست تو کلام، این مربوط به اینه. هر تفسیر رو روی این آوردیم رو کلمه نه، شامل اینم میشه. اگر گفتیم نقض ظهور دارد در متیقنی که اقتضای بقا دارد، این قرینه میشود که یقینم منحصر به همین باشه. این جواب اول. جواب دوم، نایینی میگه حالا اگر کسی این قاعده را از ما قبول نکنه، یا دو تا ظهور تو روایت، یک نقض ظهور دارد در متیقنی که اقتضای بقا دارد، دو لفظ یقین ظهور در عمومیت دارد، یقین چه متیقنش اقتضای بقا داشته باشه چه نداشته باشه. نایینی میگه خب این دو تا ظهور با هم چه میکنن؟ تعارض میکنن. تعارضی کردن اونی که مشکل پیدا میکنه چیه؟ شک در مرتضیه. چون در شک در رافه که با هم دعوا ندارن، در شک در رافه هر دوشون میگن استصحاب جاریه، در نتیجه فقط در شک در مرتضی با هم دعواشون میشه، در شک در مرتضی پس دیگه این روایت این استصحاب دلیل نمیشه. این تمام فرمایش مرحوم محقق نایینی. چیا؟ هر دوش رو بگیم یا اول دومی رو بگیم بعد آخری رو؟ جمع نکرد دیگه. نه تعارض تساقط دیگه. چرا دیگه؟ در شکی حال دوباره عرض میکنم، نه دوباره عرض میکنم. ببینید جواب اول اینه، شما وقتی میگید یقین متعلق برای نقضه میگیم لا تنقض یقین، این نقض قرینه میشه برای تصرف در اون، چون ما متعلق اینه، آخه وابسته به اینه، از شعون اینه. شما نقض رو اگر طوری معنا کردید که فقط شامل شک در مقتضی بشود، پس باید یقینم در همین محدوده باشه. این جواب هم روشن شد. جواب دوم این است که حالا اگر کسی این جواب اول رو قبول نکنه، نایینی میفرماید خب آقا بالاخره دو تا ظهوره، کلمه نقض ظهور دارد در این که باید در شک در رافه باشه، ظهور در این داره باید متیقن اقتضای بقا داشته باشه، این کلمه نقض ظهوره. کلمه یقین عمومیت داره، میگه آقا یقین حالا میخواد متیقنش اقتضای بقا داشته باشه میخواد نداشته باشه. نایینی فرد این دوتا ظهور رو هم تعارض میکنن، تعارضا تساقطا. اما در چی تساقطا؟ در مورد تعارض. مورد تعارض اینه که لفظ نقض میگه استصحاب در شک در مقتضی حجیت ندارد، لفظ یقین میگه حجیت داره. اما در شک در رافه هر دوشون میگن حجیت داره. در شک در رافه هم نقض صدق میکند هم یقین صدق میکند. پس در شک در رافه دعوایی ندارن، تعارضی نیست، مشکلی نیست. مشکل فقط در شک در مقتضیه. پس نتیجه این میشه در شک در مقتضی این دو تا ظهورها با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. پس روایت دلالت بر حجیت استصحاب در شک در مقتضی نداره. این فرمایش مرحوم نایینی. حالا دیگه ما بخواییم فرمایش مرحوم همدانی و امام و دیگران هم بگیم، خود این هم دو سه روز طول میکشه. دیگه بحث ها رو همینجا تمام میکنیم، چون دهه آخر سفر نزدیک هست و آمون انشاءالله موفق هستن به امر مهم تبلیغ. اونایی که واقعا خب میرن و نشی میبرن برای تبلیغ که بسیار وظیفه مهم و مقدسی هست، اونایی هم که اینجا تشریف دارن قاعدتا برای این ایامشون برنامه‌ریزی کردن. و من همیشه عرض کردم واقعا ما طلبه ها قبل از تعطیلات باید برنامه تعطیلاتمون رو تنظیم بکنیم، یا تبلیغ میخواییم بریم، یا نوشتیات گذشته رو تکمیل کنیم، یا مرور بکنیم، یا یه مطالعات خاصی قرار بدیم. الان اگر از من بپرسن آقا شما این دهه میخواید چه کار کنه، بگم آقا نمیدونم. این بسیار غلطه در زندگی علمی انسان، حالا چه طلبه باشه چه غیر طلبه باشه، باید ما برنامه داشته باشیم که آقا این دهه آخر، این ده روزه، این دو هفته، این نوشتنی ها رو باید انجام بدیم، این مطالعات رو باید انجام بدیم، باید برنامه بریزیم. حالا ممکن آدم همه برنامه‌اش موفق نشه انجام بده، اما اصل بودن برنامه لازم هست. و خب توجه هم دارید که آرومی که برای تبلیغش میبرید واقعا شرایط بسیار حساسیه و طوریست که دیگه حالا اگر قدیم میگفتیم که دشمن پشت خاک ریزهای ما آمده، اما الان واقعا طوری شده که دشمن تو خانه های ماست. یعنی خطر از نظر مسائل دینی خانواده ها رو کاملا داره تهدید میکنه و باید ماها بیشتر فعالیت بکنیم. حالا نظام اسلامی، حکومت اسلامی، اونا یه وظایفی دارن که حالا انشاءالله در جای خودش انجام میدن، ولو این که برخی از مسئولین کمال تقصیر رو دارن، غایت تقصیر رو دارن و انسان تعجب میکنه که اینها روز قیامت جواب خدا رو چه خواهند داد. حالا اگر یک کسی بگه من امکانات تبلیغی نداشتم، تلیمون نداشتم، بودجه نداشتم، خب این بالاخره خودش یک عذریه، اما نهادهایی که امروز در این مملکت میلیاردها در اختیارشون بوده، میگه ما توی یک ساله شما چه قدری برای دین برداشتید؟ الان شخص معینی هم نمیخوام عرض بکنم، حالا هر نهادی که این بودجه های کلان فرهنگی و اجتماعی و دینی و اینا در اختیارتون بوده، برای اسلام چه کردید؟ عرض میشد برای حفظ جامعه از فساد چه کردید؟ تمام دولت های کفر بیشترین برنامه ریزی هاشون برای ترویج کفره، مگر غیر از اینه؟ ما بیاییم یه محاسبه بکنیم ببینیم دولت های کفر بودجه هایی که قرار میدن برای ترویج فساد بیشتره یا بودجه هایی که برای ترویج کفر و مذاهب باطله شون بیشتره؟ به نظر میرسه برای ترویج مذاهب باطله خیلی بیشتر دارن خرج میکنن. مسیحیت رو چقدر دارن ترویج میکنن، بهائیت رو چقدر دارن ترویج میکنن، وهابیت رو چقدر دارن ترویج میکنن. من یه چیزی راجع به وهابیت رو شما عرض بکنم، اگه ما امروز فکر کنیم که وهابیت عقایدشون و مسلکشون همونیست که 20 سال پیش تو این حوزه ما به عنوان آیین وهابیت نوشته شد که بسیارم در اون زمان خدمت بزرگی بود، اما حالا اینا اینقدر دارن کار میکنن، یعنی دارن کاملا تو عقاید و افکارشون با حفظ همون افکار باطلشون دارن یک شیوه خاصی رو، مثلا اینا تا حالا اصلا میگفتن آقا عقل به کنار، تو کتابهای اینها فراوانه، اصلا حنبلی ها یه جمود عجیبی دارن نسبت به کنار گذاشتن عقل، دیدن تو دنیای امروز اینطوری نمیتونن پیش بیان. حالا اومدن ببینید برای عقل و اعتبار عقل با یه شیوه دیگه با حفظ این هدفشون که عمده اینه، با حفظ این هدفشون کتاب ها نوشتن، تحقیقات کردن، می‌نویسن تو سایتاشون هم می‌نویسن آقا اینا که راجع به وهابیت به ما اینا میگن این دروغه، این دروغه. خب اینا دارن کار میکنن، بخوام بگم همیشه دارن اینا کار میکنن، اما ماها واقعا کار نمیکنیم. نوع حوزه ها، نوع روحانیت اون مقداری که باید بشه کار نمیکنه. دولت، مسئولین خیلی بیشتر از اینا انتظاره. خب حالا الان میخوام عرض بکنم المیسور لا یترک بالمعسور، ما اون مقداری که در توانمونه برای منبر واقعا مطالعه کنیم، همینطور ارتجالی نریم بالای منبر یا یه رو مونده به منبر بریم یه حدیثی پیدا کنیم، همون حدیث رو بنا بکنیم و بگیم خب حالا برای اینکه منبر پر شده باشه. واقعا این چه نیاز دارن مردم، چه سوالهایی دارن. به نظر من شب اولی که میخواید منبر بده اعلام بکنید جوانها هر سوالی دارن بنویسن بهتون بدن، هر شبی دو تا سه تا از این سوالها رو رو منبر جواب بدید، هم جذابیت پیدا میکنه، هم خودتون بیشتر مطالعه میکنید، هم اثر داره. امیدوارم که انشالله از این دهه آخر به احسن وجه استفاده کنید. درس ما بعد از تعطیلات چه روزیه؟
دوشنبه.
دوشنبه زوده. در شهر موثری ایشون داره روز سه شنبه شما شروع میکنم سه شنبه چه 26 ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.